عرض کنم که من سال 1323 مهر ماه 1323 متولد شدم در آذربایجان مراغه. میدونی که مراغه اون موقع آذربایجان دو استان نبود، یه استان بود و مسئله تبریز مرکز استان بود. همه چی در برای ما در تبریز بود به اصطلاح. هر اتفاقی که می افتاد ما سعی میکردیم خودمون رو تبریز برسونیم و اون موقع هم خوب به خاطر شرایطی که در تبریز وجود داشت، زمان پیشاوری و فلان که به اصطلاح بود و از نظر فرهنگی یه به اصطلاح مرکز نسبتا مهمی بود که اتفاقاتی که در اونجا می افتاد. مسئله به اصطلاح بچگی می گذشت و این موقع دیگه آسفالت اینا در وجود نداشت، خیابان‌ها خاکی و جویا و فلان اینا هم جوی مرتبیه و در به اصطلاح تمام آبی که رد میشد مثل به اصطلاح حالت روستایی این حالت رو داشت. خب روستاهای زیادی اطراف مراغه بود که اینا هم به اصطلاح اقتصاد اون شهر بیشتر اقتصاد روستایی بودش، نیمه شهری به اصطلاح بگیم، اقتصاد روستایی اقتصاد نیمه شهری بود به اصطلاح. مسئله تا اون موقعی که به اصطلاح سن 3-4 سالم بود، خب بچه آدم زیاد چیزی خاطرش نیست که چیه، چه اتفاقاتی میفته و چی بوده، ولی چیزی که بچه هست آدم خب بیشتر مسئله بازیه دیگه، بازی علاقه بیشتری داشتی. تا اینکه مدرسه به اصطلاح کودکستان به اصطلاح، این کودکستان هم وجود نداشت اون موقع در اونجا. این کودکستان به اصطلاح چون ما اقلیت بودیم، اینا یه به اصطلاح مرکزی بود که در اونجا نزدیک کلیسا بود که حالت مدرسه شبونه بود، ولی کودکستان هم وجود داشت در اینجا که این کودکستان رو ما در اونجا گذروندیم با معلم ها و با اون مسائلش. اونجا من به اصطلاح احساس کردم که یعنی در واقع شاید بگم علاقه به نقاشی دارم. خب الان چیزی که بود نقاشی کردن بود دیگه، کودکستان چیزی که نداری، کاردستی بود و نقاشی بود، این چیزا رو میدادم به ما. اونجا جذب شدم به مسئله، مخصوصا این کاغذهای الوان رنگی که به اصطلاح میدادن، این حال رنگ به اصطلاح کاغذهای کشی رنگی بود و نمیدونم کاغذهای الوان رنگی بود و که اینا ما به اصطلاح میدادم با قیچیای میبردیم کوچیک، به اصطلاح اینا رو میبریدیم که با اینا مثل با طرحهای بافت گلیم و فلان اینا یا طرح فرش اینا رو روی کاغذ اینا رو با رنگای مختلف به اصطلاح چیز میکردیم، کاغذ رو مثلا کاغذ سفید و عمودی میبریدیم، بعد اینا رو باریک به یک سانتی کاغذهای الوان رو میبریدیم، یک چنگک مانند بود که این کاغذ رو میگرفت، بعد اینا رو رد میکردیم مثل همون فرش و بافتی که میبافتن، اینا رو با رنگهای مختلف طرحهای مختلفی با به اصطلاح شکل میگرفت روی اون. این کار رو انجام دادیم، این برای من جذابیتی داشت واقعا این کار. این رو شروع کردیم، بعد کم کم نقاشی کردن و پولا اینا اینو ادامه داشت تا اومدیم به اصطلاح مسئله خوب این عید کریسمس که میشد، مسئله درخت برای تزیین درخت و اینا اون موقع درخت به این صورت نبود که یه درخت معمولی یا اینو به اصطلاح همون مرکز از تبریز و اطراف اون موقع اونجاها یه درخت رو می آوردن به صورت مدرسه تزیین می کردن و ما برای ساختن این درخت و تزییناتش اونجا همکاری می کردیم با این معلم ها. این مسئله به اصطلاح گذشت تا رفتیم توی مدرسه کلاس اول به اصطلاح که دولتی بود. اون موقع مدارس دختر و پسرانه بود به اصطلاح مختلط بود. ما یه مدرسه‌ای که به اصطلاح می‌رفتیم خواهرم بود و به اصطلاح برادرم بود و اسمش هم دقیقا یادم نیست که کوشش بود چی بود که تو مدرسه بودیم. سال اول رو گذروندیم، سال دوم و دیگه اجازه ندادن، به اصطلاح منحل شد مسئله دختران پسرونه جدا کردن و ما ناچارن اومدیم چیه یه مدرسه دیگه از اونجا شروع کردیم. تو این علاقه من زیاد همچین بچه ممتازی یا خوبی نبودم از در دروس نظری اینا تو مدارس، ولی به نقاشی مخصوصا به موسیقی و اینا علاقه زیادی داشتم. خیلی مسئله به این صورت ادامه داشت و این کار رو ما میکردیم. توی مدرسه تو اونجا که یادمه سال سوم بودم یا سال چهارم بودم به نظرم، یه معلمی داشتیم که به اصطلاح از نظر مذهبی یه فشارایی برای ما آورد که من ناچار شدم مدرسه رو عوض کردم، چون یک سال رد شدم تو این مدرسه. که وقتی رفتم اونجا، اونجا یه تحول خیلی خوبی بود برای من، مدرسه خواجه نصیر. خواجه نصیر مدرسه جدید بود. اینی که من میرفتم مدرسه کمال بود که به سر تا کلاس سوم اگه اشتباه نکنم که سال رفتم اونجا مدرسه خواجه نصیر بود. این مدرسه خیلی خوبی بود، به اصطلاح معلمای خیلی خوبی داشتش. شروع کردیم اونجا به اصطلاح و واقعا معلمای که خوبی داشتیم واقعا اینا با دل و خیلی عاشق درس دادن بودن، واقعا آموزش خیلی خوبی بود به اصطلاح تو این مدارس. معلم ها با چه مشکلاتی از با دوچرخه مثلا می اومدن اینا مدرسه که خودشون مثلا تو اون برف و فلان اینا برسونن که کلاس بچه ها چیز نباشن. خلاصه این دوران هم گذشت و تو این دو چیز ما تابستون ها می رفتیم برای به اصطلاح باغ مادری به اصطلاح توی میانداب، شهر میانداب، که اونجا به اصطلاح سه ماه تابستون ما اونجا میگذروندیم. اونجا خوب باغ و تشکیلاتی بود و این اون یه چیزی که برای من خیلی جالب بود اونجا از دوران بچگی خاطری که دارم اینه که یه مثلا مادر بزرگینا توی میانداب خودش شهرش یه خونه داشتن که پشتش یه کاروانسرا بود. این کاروانسرا شبای اتفاقات خیلی قشنگی، صحنه‌های خیلی قشنگی اتفاق می‌افتاد، مخصوصا این اطراف روستاها اینا وقتی می اومدن برای کالایی که می آوردن با شتر اینا، اینا رو تو کاروانسرا به اصطلاح میموندن، بعد شبا آتشی روشن میکردن و دور این آتش شروع میکردن به رقص و پایکوبی و فلان اینا. تو این تاریکی این شعله های آتش با اون لباس های زن و با اون لباس های رنگی اینا یه خاطره خیلی خوبی برای من واقعا گذاشت که هیچ وقت فراموش نمی کنم. و اینم تا حالا هم ازش چیه؟ توی کارم مسئله ازش استفاده میکنم. این مسئله به اصطلاح وقتی میرفتیم صبح تو باغ به اصطلاح، اونجا هم خب یه خونه بود و دو طبقه فلان اینا، اونجا زندگی میکردم. اونجا هم به اصطلاح این شهر مراغه چیز میاندواب بین دو تا رودخونه هست دیگه، سیمین رود و زرین رود به اصطلاح. تو یکی از اینا سیمین رود باغ نزدیک اونجا بود، یک این رودخونه‌ای که از اونجا رد میشد، آبی که از اونجا رد میشد منشعب میشد به دو قسمت. یه قسمت به باغای اینا به اصطلاح ازش بهره برداری میکردن و یه زمین اونجا بود که زمینش خاک رس بود. این وقتی آبی که میومد هفته‌ای مثلا یه بار دو بار از این آب استفاده میکردن برای باغات، بعد میبستن دوباره برای این میومد میرفت طرفای به اصطلاح شهرهای مختلف این مسیر آب. تو اون مسیر این رو به اصطلاح خاک رسی که به اصطلاح آب می گرفت، مثلا دو روز بعدش آفتاب که می زد این شروع می کرد پوسته شدن این خاک رس، به اصطلاح شکافایی بر می داشت پوسته پوسته مانند. بعد اینا رو ما می کندیم بچگی، اینو می آوردیم شروع می کردیم با اون عروسک اینا و مجسمه یا خونه اینا تراشیدن و درست کردن. و این دوباره این مسئله باز هنوز تو کارام الان امروز هم استفاده میکنم، یعنی همون مسئله خطوطی که در اونجا روی خاک این خاک رس که اتفاق میافتاد اینا پوسته میشد و به اصطلاح سایه هایی مینداخت و خطوطی که ایجاد میشد، خطوطی ما سعی میکردیم مثلا تشبیه میکردیم به فرمای مختلف به شکلهای مختلف به اصطلاح بچگی، که اینا هنوز چیه امروز هم من ازش استفاده میکنم. اینا رو بیشتر میگم به خاطر اینکه چه تأثیراتی در کار من این از دوران بچگی گذاشته. به اصطلاح این مسئله تابستون که خوب وقتی تمام شد برمیگشتیم، مایحتاج زمستون رو بیشتر اونجا تعمیم میکردن، به اصطلاح صابون درست کردن و نمیدونم من با پنیر رو نمیدونم این چیزا، معمولا اینجوری نبود که امروز ما بس رو بریم بخریم اونجا. اینجا کمتر اتفاق میافتاد بریم از مغازه مثلا پنیر بخریم، کره بخریم یا اینا. اینا بیشتر چیه؟ همون به اصطلاح چون توی باغ اینا گاو اینا بوده، گوسفند اینا بوده، فلان اینا، مثلا مایحتاج زمستان رو تعمیم میشد به اصطلاح اینجوری، که اینا رو ما می آوردیم به اصطلاح تو مراغه. تو این جریانات به اصطلاح ادامه داشت، هر سال تابستون ما برنامه اونجا رو طبق معمول می رفتیم.
یعنی
می رفتیم میان دو آب
بله. تابستون تو میان دو آب
تابستون توی چیز مراغه بودیم و به خاطر دروس و بله دیگه بله مدرسه و اینا این
تو میان دو آب باغ و اینا داشتیم.
بله گفتم مال پدری مادر بزرگ و مادری بود که به اصطلاح تابستون رو به ما چیز میکردیم که بریم اونجا بگذرونیم. به اصطلاح مسئله یه سال چندم 28 مرداد بود یادمه که اتفاقاتی که افتاد و بقای زیاد می افتاد دیگه، بعد از مسئله هنوز جنگ جهانی دوم که آرامشی در شهر رو وجود نداشت، مسئله همون کپون و فلان اینا وجود داشت و سختی و واقعا قحطی و فلان اینا طبق معمول بود، خیلی سخت بود. ولی خوشبختانه پدر زحمتاشو میکشید و پلان تعمیم میکرد، همه چی رو در فشار نمیذاشت برای ما که ما در فشار قرار بگیریم. مسئله تمام این صحنه‌ها، خونه ما روبروی زندان شهربانی بود که این اتفاقاتی که مثلا 28 مرداد افتاد، من خب بچگی تمام اینا جلوی چشم هست که چجوری از شهرهای مختلف و یا از روستاهای اینا رو میگرفتن، خونی زده بودن و نمیدونم خون آلود و فلان اینا میآوردن تو زندان و فلان اینا با ماشینای ریو و فلان اینا. این صحنه اون دلخراش بود برای من واقعا تو بچگی این صحنه رو دیدن. بعد اون صحنه های راهپیمایی و اومدن خیابونا و نمیدونم زور نادول و یه روز مرگ بر مصدق، یکی زنده باد مصدق، نمیدونم از این برنامه بود دیگه. تا بالاخره این گذشت و یه آرامش شهر پیدا شد. بعد من سال ششم و خواجه نصیر که بودم اینو عوض کردم برای اینکه انتخاب رشته باشه. اون موقع نمیدونم رشته ادبی و نمیدونم از این چیزا بود دیگه، ادبی و نمیدونم ریاضی و فلان. ما اومدیم مدرسه فردوسی،
دبیرستان
فردوسی بر. که اومدیم اونجا تا کلاس خود مراغه بر. خب تا کلاس سوم دبیرستان من اونجا بودم. مسئله تو اونجا که یادمه یه به خاطر یکی از آقایونی که توی تهران بود اومده بود اونجا، ایشون هم توی مراغه دیپلمش گرفته بود ولی رفته بود تهران، اونجا کنکور رو به سر قبول شده بود و رشته معماری دانشگاه تهران. اون اومده بود پر تابستون که اومده بود مراغه برای دیدن پدر مادرش، صحبت شد و گفت خود بیاین شما اونجا، چرا نمیان تهران اینا. ما به اصطلاح چیز شد که بریم اونجا. خب خواهرم هم گفتش که من بهتریم که منم برم، به اصطلاح دیپلمی که گرفته بود گفت منم برم کنکور شرکت کنم اینا. خلاص ما راهی تهران شدیم، اومدیم تهران. و بعد من تو این مدت تو خونه، یعنی هنوز قبل از اینکه بیام تهران، مراغه توی مراغه نقاشی میکردم دیگه، سپایه چیزی درست کرده بودم تا معمول گفتم عکاسی و فلان اینا. بعد در ضمن رنگ و اینا خیلی سخت پیدا میشد و که میمدیم تبریز و این دیگه از این رنگای خودمون درست میکردیم که پودر بود و پلان اینا که با اونا نقاشی میکردیم. بعد من یه مدار از کارام هم با خودم برداشتم آوردم تهران. اومدیم و تو روزنامه کیهان بود که خوندم چیز کنکور ورودی هنرستان هنرهای زیبای پسران. من اون به اصطلاح گفتم که
کلاس دهم بود،
نه کلاس آره دیگه کلاس سوم سیکل دوم کلاس بله دهم شروع میشد. بله من اومدم گفتم که قبل از اینکه برم هنرستان به وسیله آشنایی گفتم که با یه نفر من یه صحبتی بکنم ببینم چیه چه جوریه اینا. به وسیله یکی از آشناها که توی خیابون نادری کوچه اسمش چی بود که اونجا استاد رخساز، نمیدونم میشناسین یا نه، استاد علی رخسازی که از نقاشای پیش کسوت دو زمانه کمال مرد بودن، به اصطلاح شاگردای کمال مرد بودن، که رفتم پیش ایشون. رفتم
خون
به وسیله اون آشنایم که فامیلم بود، همسایه بودن رو بیرون، ارباب جمشید بود اگه اشتمارم کوچه ارباب جمشید، یه خونه حیات مرکزی و خونه خیلی قشنگی بود که وارد شدیم. دور تا دور اتاقا بود و تو هم دیگه راه داشت. استاد ما رو برد شروع کرد به کاراش نشون دادن. ایشون یه سری از کارهایی که انجام داده بود کارهای خیلی جذابیت داشت، واقعا خیلی گرفت منو، که با سنگ کار کرد، سنگای ریز و به اصطلاح که همون چیزی که در ایتالیا مرسومه ایشون، ولی خیلی ریزتر، نه اینکه مثل یکسان مثلا سنگا رو بشکنن، نه ایشون خیلی خیلی ریز سنگا رو ریز و به اصطلاح برای با اونا به اصطلاح کار میکرده و تابلوهای زیادی در این زمینه کار کرده بود. از رو به اصطلاح اون موقع تجریش و فلان اینا رو چیز نبود دیگه، به اصطلاح اینا جز روستاها بودن که اطراف اونجاها به اصطلاح رفته بود طراحی کرده بود و به اصطلاح نقاشی کرده بود، تو منظره‌های از اونجا کار کرده بود و که یه دونه از کاراش که فرانسه فرستاده بود یه کاری بود به اصطلاح به قطع آسه، شاید از آسه هم کوچکتر، کاغذ آسه از کوچکتر، تصویر ملا نصرالدین بود که روی الاغی به اصطلاح نشسته و اینو اونجا برنده شده بود و یه جایزه مدالی بهش به عنوان جایزه یه مدال طلایی بهش داده بودن و یک تقدیم‌نامه هم بهش داده بودن که ایشون رو با پیکاسو اون موقع تو این نمایشگاه به اصطلاح برنده بود شده بودن. کارهای به اصطلاح نقاشی‌هاش و اینا رو تمام رو دیوار مثل اینجوری که مردان تمام دیوارش پر نقاشی بود دیگه، تابلوهاش اینا رو زده بود و این دور تا دور خونه گفتم که اون سارونا اتاقا بود تمام پر از تابلو بود و این خیلی برای منی که بسه از شهرستان بیاد و اصلا چیزی هنوز ندیده باشه فلان اینا خیلی دیدنی بود واقعا. صحبتی که در اونجا شد گفتم آره میخوام ادامه بدم و کارامو دید و فلان اینا، گفت من یه جا معرفی میکنم میری اونجا، اول اونجا برو اونجا یه دوره ببین بعدم برو هنرست. گفتم خیلی خوب. ما رو معرفی کرد به هنرستان کمال ملک، استاد شیخ علی استاد اسمش کوچیکش رو یادم نیست ولی شیخ. من اومدم رفتم نامه رو بردم پیشش و فلان اینا، خلاصه ما اسمو نوشتیم و رفتیم هنرستان کمال ملک دیگه. بعد از اون راه سال 40 و بین 40-41 اگه اشتباه نکنم 40 بود، 39-40 بود اشتباه نکنم، این دقیقا یادداشت کردم ولی الان یادم نیست، که ما رفتیم اونجا. خلاصه ما نمیدونستم طراحی چیه فلان اینا، رفتیم هنرستانم گفتم بذار بریم اونجا هم امتحان بدیم دیگه ببینیم چی میشه. رفتیم اونجا طراحی زغال و اینا دست ما دادن و شروع کردیم به طراحی کردن، ولی من طراحی بلد نبودم اصلا طراحی چیه، که یعنی حتی برای من خنده دار بود که زغال و مثلا با زغالم میشه مثلا طراحی کرده اینا. خلاصه ما قبول نشدیم توی کنکور ورودیش، اومدیم هنرستان کمال ملک که ادامه دادم. من برنامه گذاشتم شدیداً چیه تو طراحی دیگه، مرتب هر روز صبح سوار اتوبوس می شدم و می رفتم طرف های بازار و تمام رو چیزای اطراف تهران، نمیدونم چیه اوین درکی نمیدونم فلان، تمام این دور هر چی بوده فشم چیه اسمو تمام اینا رو من چیه می رفتم برای طراحی. بعد تا زور به اصطلاح این کار رو میکردم، زور برمیگشتم بعد از زور نهار رو میکردیم و میرفتیم دوباره هنرستان و اونجا هم دیگه کم کم آشنا شدیم با معلم ها. آقای استاد رفیع حالتی بود خدا به امور، استاد جوادی پور بود و ویشگاهی بود و دیگه کسای دیگه بودن دقیقا یادم نیست، دکتر کیهانی مثلا آناتومی میمد، ماهی یه بار مثلا آناتومی تدریس میکرد.
خانم ریاضی هم بود؟
کی؟
خانم ریاضی
هنرستان بودن بله، ولی اینجا اونا نبودن.
آقای حمیدی چطور؟
حمیدی الان میگم. مسئله مینیاتور زاویه و اینا بودن دیگه در صورت نمیدونم. ما این کارا رو در یه دوره اونجا مرتب رفتیم. سال دیگه من برنامه رفتم، دوباره کنکور شرکت کردم و ما اونجا به اصطلاح با رتبه خوبی، یعنی اول ما کنکور بله قبول شدیم.
خانوادتون هیچ مخالفت
نمی‌کردن
با این کار؟
نه، اتفاقا خیلی علاقه داشتن و چون گفتم من هم کاری که آزادم تو زندگی، پدرم هم همیشه ما رو راه و هیچ وقت خودش انتخاب نمی‌کرد برای ما، آزاد گذاشته بود که ما خودمون راهمون رو انتخاب کنیم، که مسئله اون موقع میدونستیم که یعنی پدر مادر نمی‌گفتن که هنر به اصطلاح ارزشی نداره در اجتماعی که اون موقع با مسائل مشکلاتی که اونجا بود، که بعداً نمیشه از این زندگی تو تامین بکنی از این حرف رو، ولی اطرافیان میگفتن، پدر مادر هیچ وقت چیزی نمیگفتن.
پدرتون شغلش چی بود؟
پدرم به اصطلاح حسابدار کارخونه خشکبار بود توی مراغه، چون مراغه مرکز، چون باغاتی که بود مرکز بله اونجا کارخونه خشکباری بود و اونجا حسابدار بود و در ضمن انواع کارهای مختلف هم میکرد دیگه، سرپرست کارگرا بود و به اصطلاح در کارخونه چون کارهای مختلف انجام میدادن، به اصطلاح خشکبار بود و کارخونه آرد بود و نمیدونم چوبوری بود و فلان اینا.
تهران اومد چی؟
تهران نیومد ایشون. ایشون موند اونجا.
مادرتون چی؟
مادر من میومد میرفت.
متوجه؟
ما تو اینجا اجاره کرده بودیم، خونه اجاره کرده بودیم. اینجا خواهرم بود و به اصطلاح در ضمن خودمون کارامون رو اداره میکردیم دیگه. این مسئله بود. تا مسئله سال اولی که من رفتم هنرستان دیگه برام به صورت جا افتاده بودم، تقریبا یه شناختی پیدا کرده بودم از نظر فرهنگی، اون فرهنگ حالا شهری بگیم یا نیمه روستایی بگیم که اونجا فرهنگش بود. خب وقتی آدم میاد خیلی عوض وضعیتی که اینجا میبینه فرق میکنه دیگه با شهرستان اینا، ولی مشکلی که بود مشکل زبان بود، چون من اونجا میدونی که حتی کتابی که ما میخوندیم فرسون وقتی میگفتیم بابا آبداد ترجمه میکردیم به ترکی، نیم بابا سوبردی مثلا اینجوری، یعنی نمیفهمیدیم این مسئله که اشاره میکنن مدارس زبان آذری مثلا باید باشه تا بفهمن و بچه‌ها در چیزشون بفهمن، از این نظر درسته خوب، ولی مشکلاتی به وجود میاره. من خودم اینا رو دوره رو دیدم، میبینم که خیلی مشکلات به وجود میاره و بهتری که یه زبانو به عنوان زبان ملی این تقویت بکنن، عمومیتر بکنن و بسیار عام‌تر باشه برای که راحت‌تر، نه اینکه ایزوله بشه به اصطلاح که این مسئله، چون اون موقع ما ایزوله بودیم. بعد که 28 گفتم 28 مرداد که شد، با اومدن عصر چهار و فلان تو مراغه میگم عصر چهار اینا اصلا کاملا به عوض شد شهر، بهداشت رو شروع کردن تمام روستاها و شهرها رو سمپاشی و دیده فلان اینا. بعد مسئله سمی بصری بود و فیلمایی می آوردن و نشون میدادن اینا، یه فرهنگ تقریبا عوض شد و سعی کردن اینا چیه تو مدارس که ما دیگه ترکی صحبت میکنیم به اصطلاح فشار آوردن که چیه حتما فارسی صحبت کنیم، معلم فارسی یا فارس آوردن که ما حتما چیه
مراغه
که فارسی یاد بگیریم. خب اینجوری کم کم چیه، ولی لهجه کار خودشو میکرد، مشکل بود. ما اومدیم تهران با این لهجه به اصطلاح نیمه ترکی و به اصطلاح ارمنی و به اصطلاح با فارسی مشکل بود برای من که صحبتی که خود یه جلسه‌ای که به اصطلاح سال اول سال تو هنرستان معلم ها تشکیل میدن اونجا صحبت شده بود که ایشون حاضر شدن که معلم ها اضافه بر سازمان برای من با من کار کنن که زبان منو تقویت به صورت تقویت بشه زبان فارسی، که یه خانم آذرتوس بود، خیلی زن خانم خیلی محترمی بود واقعا، خیلی خیلی که ایشون واقعا زحمت کشید که من مدیون ایشون هستم واقعا، صحبت کردن و زبان فارسی و ادبیات و اینا مدیون ایشون هستم، خیلی زحمت زیاد میکشید و ما کم کم یاد گرفتیم که حتی ترکی رو اصلا فراموش کردم که اصلا صحبت کردن ترکی اینا زبان آذری رو. این مسئله هنرستان ما استادای که داشتیم اون موقع آقای کریمی رئیس هنرستان بودن که رفتن آقای حسین کاظمی اومدن به اصطلاح رئیس اونجا بودن هنرستان شدن، معاونش آقای داوودی بود، الاسقر داوودی بود، بعد درس مینیاتور آقای مقیمی بود، آقای قهاری مجسم سازی تدریس میکردن، مثلا درس عملی بود مجسم سازی، درس آقای حالتی باز دوباره آناتومی و پرسپکتیو رو تدریس میکردن، آقای الخاص بودن، آقای آذرگین بودن، آقای حمیدی بودن که اینا من خانم ریاضی رفته بودن دیگه، من که اومدم خانم ریاضی رفتن دیگه. مسئله تو این سالها من به اصطلاح صبح عملی بود، بعد از ظهر دروس نظری بود، که دروس عملی رو اولین سال اول و کلاس آذرگین بودیم که خوب ایشون با طبق همون متد آکادمیک معمولی تدریس میکرد، کار میکردن با ما تو آتولیه ایشون بودیم به اصطلاح کار میکردن. تا سال اول آقای آذرگین که سال گذشت، سال دومش آقای حمیدی اومدن، آقای حمیدی اومدن و ایشون یه چند جلسه اومدن و ایشون هم متداول طبق معمول مثل آقای آذرگین همون آکادمیک بود به روش کارشون، که ایشون گذاشت رفت و آقای وزیری اومدن، محسن وزیری مقدم ایشون اومدن، که میگم باز من مدیون ایشون هستم، یعنی هر چی دارم مدیون ایشون هستم، زحمت خیلی زیادی کشید و هنر به اصطلاح هنرهای تجسمی واقعا در این زمینه قشنگ برای ما توضیح میداد هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی. هم تئوری کتابای می آورد و به اصطلاح توضیح میداد تاریخ هنر مدرن و فلان اینا، بعد تحولات به اصطلاح که در اروپا اتفاق افتاده بود چه جوری بود و تمام خودش به اصطلاح یه دوره‌ای که اونجا بوده به اصطلاح اینا رو توضیح میداد به ما که شرایط اونجا چه جوریه، مدارس اونجا چه جوریه، اینجا شما باید دیگه اون روش رو باید بذارین کنار و روش جدید رو در پیش بگیرین. و ما شروع کردیم به اصطلاح تمام اون مسائل آکادمیک رو گذاشتن کنار رو با به اصطلاح آشنا شدن با سبکا و تکنیک های مختلف کار کردن. قبل از وزیری خوب خانم ریاضی بوده تو هنرستان که ایشون البته من تا اونجایی که کارا رو دیده بودم بچه‌هایی که اونجا کار می‌کردن که تو اونجا مثل وزیری نبود، ایشون امپرسیونیسم رو بیشتر حساسیت داشت تا به مدرنیسم به اصطلاح چیز هنر در هنر مدرن. مسئله ایشون یعنی در واقع مثل پدر بود برای من، یعنی اینجوری بگم، یعنی واقعا یعنی حتی روزایی میشد که مثلا میگفت که بریم تو خونه ما زورا با هم غذا، تو خانومش غذا درست میکرد و فلان اینا. خانوم اون موقع خانومش ایتالیایی بود باش زندگی میکرد، البته ایشون غذا درست میکرد و فلان اینا. ما زورا هم اونجا که بودیم، باز زورا چیه اونجا با ما کار میکرد، یعنی نمیذاش ما وقفه تو کارمون باشه که فکرمون متوجه چیزی دیگه باشه. خب در این چیز ما دروس عملی مثلا داشتیم، طراحی مستند ملی، طراحی مستند ملی، طراحی مستند تحلیلی، اینا دکتر گرزاری بود مستند تحلیلی رو، ملی آقای تجویدی بود، بعد آقای اسکندانی که ایشون واقعا میگم همه اینا واقعا آدم های بسیار چجوری بگم زحمتکش و عاشق بودن، یعنی واقعا عاشق کارشون بودن و عاشق دوست داشتن که چیزی یاد بدن به شاگردا. من کاری که من باش چیز کار کردم با آقای اسکندانی طراحی فرش بود، طراحی سرامیک بود، به اصطلاح مسئله گچبری بود که انواع گچبری های مختلف رو به من یاد دادن که خیلی کم بچه ها به اصطلاح میدونن این گچبری رو، به اصطلاح روش کار با گچبری رو اینا رو که ایشون واقعا زحمت کشید. مثلا من غیر از فورس ماژور مثلا کاری قالبی مثلا میرفتم میگرفتم میآوردم تو کلاس، ایشون توضیح میداد چیکار، من میرفتم اینا رو، دیدن که بچهای دیگه این کارو نمیکردن، من فقط مثلا علاقه داشتم این کارو میکردم که من شروع کردم به اصطلاح گچبری رو یاد گرفتن، روش گچبری رو که اینا یادگار همون گچبری که به صورت امروزه من روی سیمان دارم کار میکنم. این مسئله
هم کلاسیاتون که آوردن
هم کلاسی من اسمشون اگه یادم باشه داریوش رادپور بود، پرویز نادری بود، نمیدونم میشناسی یادتون، پرویز نادری ایشون انیمیشن رو اون موقع با پرویز رادپور شروع کردن که خودشون به اصطلاح معلمی مربی چیزی نداشتن، خودشون به اصطلاح چیزایی که شنیده بودن و یا گفته بودن با اون روش شروع کردن با انیمیشن کار کردن اینا، که بعدن هم ایشون توی صدا سیما چه دانشکده صدا سیما چیه اونجا تدریس میکردن از رشته انیمیشن اینا رو. آقای رادپور هم بیشتر در زمینه کاریکاتور علاقه داشتن، سخاورز بود، کاریکاتور به اصطلاح کار میکنه، نادری چیز بود، عادلی بود، حبیب راهی بود، دیگه خاکی بود،
حبیب اللهی
اون هنرهای زیبا اون فرق میکنه، این حبیب اللهی بود که الان معماری داخلی داره کار میکنه.
بعد چه سالی هم وقت اومد سیستم آموزششون که گفتیم خیلی صمیمی اینا کار میکردند، و اون وقت دیگه حوادثی که تو اون سال دبیرستان
مسئله
که خاطره انگیزه براتون،
مسئله تو موقع وقتی استادامون به اصطلاح عوض شدن اینا، وزیر اومد، گفتم تحولی اصلا کاملا سیستم آموزشی دروس عملی عوض شد، مثلا چیز هم کار میکردیم، مینیاتور هم کار میکردیم، روزای هفته یه روز مینیاتور بود که آقای مقیمی بود کار میکردم، باز من اونجا هیچ فرقی نمیکرد، مینیاتورم من باز مشابه همین من کارم انجام میدادم، خیلی هم خوب بود که مرحوم استاد بهزاد وقتی دیده بود میگفت تو جانشین من خواهی شد. آره من به اصطلاح این حرف ایشون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم که بعدن گفتن که شما مینیاتور مدرن رو در چیز آوردین، امروزه به اصطلاح تو کارتون مینیاتور مدرن آوردین. در صورت مسئله سال دوم بود اگه اشتباه نکنم، یا نمایشگاهی آقای وزیری از چند تا شاگردان هنرستان که ما بودیم شاگردش بودیم توی گالری سبا، موقع خانم چیز بودن، آقای شهبق بودن، آقای مفتخر بودن مسئول گالری اینا، آقای اسفندیاری بود و اینا جز به اعضای گالری سبا بودن. خلاصه
جاش کجا بود؟
تو خیابان سبا، سبای شمالی،
خیابان انقلاب.
بله اونجا بود که این نمایشگاه خیلی گرفت و به اصطلاح مقاله های در این زمینه روزنامه های کیهان و روزنامه های دیگه نوشتن اینا، که اونو دارم که یه چیز قسمت فرنگیش انگلیسیش به اصطلاح کیهان این صفحه کامل راجع به این نمایشگاه نوشته بود، توضیح داده بود راجع به تک تک 5-6 نفری که به اصطلاح این کار کرده بودن، در این نمایشگاه شرکت کرده بودن.
شما شرکت کردید؟
بله بله. که یکی از کارهای منم تو هم صفحه کیهان چاپ شده بود به اصطلاح تو اونجا. مسئله تو این اتفاقاتی که به اصطلاح در این چیز افتاد، نمایشگاه آخر سال بود که هر سال به اصطلاح پایان سال یه نمایشگاه هنرستان تشکیل میداد که در اونجا هم من خب طبق معمول یه جایزه به ما دادم برای اون شاگرد خوب. سال سوم هم دوباره باز همون تکرارش بود و ادامه داشت، یه نمایشگاهی بود که من توی گالری چیز خانه جوانان، موقع پشت رادیو سیتی است، نمیدونم خیابون ولی است، یه سینما رادیو سیتی بود، نمیدونم یادتونه یا نه، و یه کوچه بود بغلش، بله الان دارخانه شده، بله اونجا، بله اونجا یه کوچه بود، می اومد یه منتهی میشد به یه خیابونی که تو اونجا بود، که یه خونه بود و به اصطلاح اونجا خانه جوانان بود. ما اونجا یه نمایشگاه شرکت کردیم و مثلا همه بودن دیگه نقاشا، الان که هستن و آقایونی که نمیدونم عربشای امثال اینا بودن دیگه، شرکت کردیم و تو نمایشگاه من اونجا به اصطلاح دوم شدم تو نه. که ما مهمون شرکت نفت رفتیم توی اول سه نفر اول بودن، اسمشون تو این چیزا بودن که یه برنامه تلویزیونی هم، تلویزیون ثابت بود اون موقع، که اونجا رفتیم برنامه بود و اونجا دقیقا اسم بچه ها یادم نیست واقعا شرکت کرده بودن، آره که سالها بله رفتیم توی بله رفتیم توی جنوب به اصطلاح آبادان اهواز آقا جاری و نمیدونم خارک و فلان اینا نمایشگاه دادیم و تو این حیث که به اصطلاح این کار انجام میدادیم، در ضمن من توی این سالها به اصطلاح هنرستان که بودم تو این رشته مستند تحلیلی که بود، آقای دکتر گرزاری بودن تدریس میکردن، برنامه بود که ما توی دانشکده کشاورزی کرج و باغ وحش و فلان اینا مرتب هفته یه روز ما اونجا میرفتیم برای طراحی. و من چون گفتم اون چیزی که از هنرستان کمانمک طراحی رو من به اصطلاح شروع کرده بودم، دیگه من شروع کردم واقعا جدی طراحی رو، یعنی شاید بالغ بر چندین هزار من طراحی میکردم. یعنی وقتی باغ وحش مثلا میرفتم یک پرنده رو یا یک مثلا حیوان و هرچی بود حرکت های مختلف و ازش مثلا 30-40 تا با طراحی های مختلف حرکت های مختلف رو من انجام میدادم که این چیز. بعد اینا رو من رنگ به اصطلاح با رنگ چیز پاستل اینا رو روی کاغذ علامت رنگ رنگاشو میذاشتم، بعد میبردم تو خونه اینا رو دیگه خیلی تمیز رنگی کار میکردیم. که دانشکده کشاورزی هم از نمیدونم انواع نباتات و اینا به اصطلاح طراحی میکردیم، کار رنگی به اصطلاح دوباره روش کار میکردیم، پروانه ها و فلان انواع چیزهای مختلف دیگه.
چه سال شما دیپلم گرفتین؟
من سال 42 43 دیپلم گرفتم، بله. بعد اومدیم دانشکده هنرهای هنرکده هنرهای تزیینی، اون موقع هنرکده بود اسمش، بله، که
خیابون انقلاب
و چهارراه ولیعصر به اصطلاح. اونجا ما رفتیم به اصطلاح که من طبق معمول کنکوری که بود اهمیت به چیز ندادم، به دروس نظری ندادم، نمیدونم از این چیزهایی که معلومات مومی فلان اینا ندادم، فقط عملی رو من کار کردم. که اونجا هم اول شدیم ما کنکور و رئیس اونجا موقع دکتر کیا بود. دکتر کیا بهش برخورده بود که چرا ایشون دروس عملی رو اول شدن، ولی دروس و نظری ورقاش کامن چیه؟ سفیده همش. مخالفت میکرد، میگفت نه این شاگرد نباید بیاد اینا. خلاصه با استادایی که میشناختیم، دکتر گوزاری و باز آقای وزیری و فلان اینا، آقای اسمش که زوکا، دکتر زوکا باز هنرستان هم تدریس میکرد تاریخ هنر و اینا، بعد بودن زیاد بودن، یعنی واقعا استاد اینا که اینا چیز کردن که نه شما اشتباه میکنین، ما میشناسیم ایشون چجوریه. هنرستان هم که وقتی ایشون کنکور دادن، همین روش رو در هنرستان هم ایشون این کار کردن و آخر سال هم 3 سال رو ایشون با رتبه اول قبول شدن و ایشون میدونین که اینجا هم با رتبه اول قبول شدن. ایشون روش کارشون اینجوریه. آره که مسئله من این کار رو اومدیم و شروع کردیم به اصطلاح اسم رو نوشتیم و نمیدونم هر شهری باید بدین و اینا، چک دادین، گفتم باید چک بدین و از این حرفا. خلاصه من تو این زمینه هنرستان که بودم، فقط بگم که تابستونا کلاس نقاشی داشتم، تدریس میکردم. بله. بعد چیز آتولیه ونگوک آقای فروزی، نمیدونم میشناسی؟
فروزی آرشیتکت؟
نه نه، فروزی پسرش آرشیتکته، پدرش که همون کتاب ونگوک و خاطرات زندگی ونگوک، شور زندگی آفرین، آره اونو نوشت و پنا اینا، بله ترجمه کرد. ایشون پدرش بود، نقاش بود که تو روسیه ایشون مثلا چیز کرده بود، دوره دیده بود. آتولیه ونگوک داشت با آقای داودی. من اونجا طراحی تو آتولیه ونگوک طراحی تدریس میکردم.
تو دوران دانشجویتون؟
دوران هنرستانو، دوران هنرستانو من طراحی تدریس میکردم. در ضمن کلاس خصوصی هم داشتم که نقاشی تدریس میکردم.
وضعیتون خوب بود؟
من مخارجم خودم در میآوردم. در ضمن چون شاگرد خوب بودم، کمک تحصیلی هم به من میدادن هنرستان. خوب هنرستان تمام امکاناتو به ما میداد، یا هیچی ما نمیخریدیم، همه چی رو هنرستان میداد به ما. یعنی هنوز که هنوز من دارم، یعنی چند سال میشه در واقع، با هنوز که هنوز، البته رنگامون خوش شده تیوبا، ولی قلم و فلاینا هنوز که هنوز من دارم. به اصطلاح مسئله دانشکدی که اومدین، خوب طبق معمول برنامه یه ذریع فشورتر شد، من باید کار بیشتری میکردم بیرون، شروع کردم بیرون کار کردن در زمینه همون کار خودم. به اصطلاح انبوی کارهای مختلف میکردم دیگه، از نمیدونم مجسم گرفته، نمیدونم فرسکو فلان، نه هرچی پیش میومد کارو میگرفتم انجام میدادم. با بچه هایی که آتولیه داشتن و با اونا همکاری میکردم، با اونا دوباره آتولیه باز کردم با دو نفر، سه نفر آیا آتولیه داشتیم که من اونجا کار میکردم. در ضمن آقای متین رزم بود، آقای ژوبین بود، آقای اشتباه نکنم آقای اسمش یادم نیست، بله، که در ضمن من اونجا یه اتاق گرفته بودم که اونجا من کار میکردم خصوصی برای خودم که کارهای نقاشی نان، یه نمایشگاهی توی چیز با توی هنرستان با یکی از بچه‌هایی که من آشنا شدم، بهرام روحانی، ایشون به اصطلاح فامیل جودت بود، محمد رضا جودت، نقاش، معمار الان و نقاشه. منو معرفی کرد به اصطلاح به آقای پاکباز و آقای جودت اینا، که کم کم با اونا آشنا شدیم. و نمایش
موقع جودت و پاکباز دانشجو بودن؟
اون موقع دانشجو بودن، چون دانشکده رو تمام نمی کردن. به خاطر سربازی سال هاست مثلا کش دادن هر دوتاشون. بله بله، منم همین کارو کردم دیگه. بله، که به خاطر
علی اکبر صادقی هم دوره بودین؟
من نه، علی اکبر صادقی آقای جودت باش
زیبا بودن.
ایشون فکر میکنم، من زیاد نمیشناسم، جودت میشناد، دوست جودت بود. بله، که یه خونه هم به اصطلاح خونه شو آقای جودت به اصطلاح طراحی کرد و فلان اینا، که من چند بار رفتم نظارتش اینا. مسئله یه با اونا آشنا شدیم، در نمایشگاهی قرار شد که از بچه های هنرستان ترتیب بدن تالار. اون موقع تالار دو نفر مونده بودن، آقای جودت و آقای پاکباز.
تالار ایران
قندریز بود، هنوز تالار ایران نبود. تالار ایران بود بعد که قندریز فوت کرد. عذر میخوام، بعد که قندریز فوت کرد به نام تالار قندریز، چون این تابلو رو من هی عوض میکردم، قندریز ایران.
اون موقع شما دانشجو بودی یا هنرستان بودی؟
من دانشجو بودم.
دانشجو؟
آره، که وقتی اومدم دیگه دانش کرده.
شما تیم هنرهای تحصیلی بودی که با تیم هنرهای سیبا با هم ترکیب شدید رفتیم تالار ایران.
بله، که آقای جودت هنرهای زیبا بودن، رفته بودن دانشگاه ملی، معماری دانشگاه ملی. ولی آقای پاکباز اونجا هنرهای زیبا بودن، که ما توی جلسات اونجا گفتن که یه گروهی جمع شدن و فلان، این کم کم بچه ها، که گفتم آقای شلاپور بود و فرشید ملکی اینا بودن و اینا می اومدن و کم کم یه گروهی توی تالار به عنوان اعضای گروه تشکیل شد، که ما یه نمایشگاه اونجا گذاشتیم، نمایشگاه من کارای روی فکر میکنم چیز بود، برونز بود یا اینجوری، من یه دونه یا دوتا کار گذاشته بودم تو این نمایشگاه. بعد اینو جدیتر شد این برنامه، من برای اینکه امرار معاش از زندگی، منو خواستن که من برم چیز وزارت فرهنگ و هنر، که وزارت ارشاد الان هستش اشتباه نکنم، وزارت فرهنگ و هنر اونجا، که من اونجا رشته در قسمت گرافیک آقای بریرانی بودن که در آتلیه ایشون اداره میکردن قسمت گرافیک. من رفتم اونجا برای این جشن و فلان اینا، پوسترای اینا رو بسازم، که رفتم اونجا این کارو کردم، بسازم پوسترای جشن و اینا رو ساختم و پوسترای دیگه با همکاری آقای ولیرانی برای راهنمای رانندگی اینا کار کردم و یه سری کارهای دیگه در این زمینه باز اونجا انجام دادم. صبح اونجا بودم، ساعت 2 میومدم فروشگاه فردوسی، اونجا کار میکردم قسمت به اصطلاح تزیین مثلا دکوراسیون اونجا برای ویترینا، تزیین ویترین فروشگاه فلان اینا. بعد ساعت 4 و نیم میومدم آتلیه سازمان گرافیک، سازمان گرافیک و آقای جودت و آقای پاکباز بودن، مثلا مال ایشون بود. این آقای پاکپاز آقای جودت مثل باز چیز کرده بودن این سازمان گرافیک مالیشون بود. بعد من رفتم اونجا باشون همکاری کردم تا ساعت 9 شب یا 10 شب میموندم اونجا به اصطلاح کار میکردم. دانشکده دیگه فرصت نمیشد برم و این متاسفانه تأخیر میافتاد دیگه برنامه دانشکده. رشته که انتخاب کردم رشته کم به اصطلاح وقت بگیر بود، گرافیک بود، رشته گرافیک.
تأسیس شد اون موقع
جان؟
اون موقع تأسیس شد اون گرافیک؟
بله 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 بله. تازه رشته گرافیک رو چیز کردن، اون انتخاب کردم که آقای کاظمی بود، آقای نه نه ممیز هنرهای زیبا بود، آقای یه نقاشم بود، کاتوزیان ایشون بود که من متاسفانه یه جلسه فقط کاتوزیان رو دیدم، کاظمی رو ندیدم اصلا. ولی یه جوری ما بالاخره این برنامه رو حالا خودم هم نمیدونم چجوری گذروندیم. مثلا می اومدم بیرون کار میکردم، می بردم اونجا میذاشتم مثلا تو ججمان اینا برنامه کارم. مسئله نقاشی آقای وزیری بود که معمول ما همیشه باش کار میکردیم. خیلی دیگه تکراری شده بود برای من دانشکده روسش، ولی چیزی که برای من تازگی داشت مسئله بیرون بود، فعالیتایی که بیرون من داشتم، جلساتی که بود و با هم این جلسات و تالار رو داشتیم و صحبتایی که میشد به اصطلاح توی این چیز نمایشگاه ما برگزار شد از سه نفر از بچه ها اونجا برگزار شد، چهار نفر ببخشید. نیکزاد نجومی هم بود، نیکزاد نجومی هنرهای زیبا بود.
پیلارام نبود
پیلارام از من بزرگتر بود. مسئله نیکزاد نجومی بود و بهرام روحانی بود، درخشانی بود و ناشفر بود اسم دیگه دوی ایشون. خلاصه بروشورش هست اینا. نمایشگاهی دادیم اونجا که اولین نمایشگاه آبستر من بود به سلا در اونجا.
فروش هم داشتی؟
من فروش. تو نمایشگاه فروشی داشتم، بله من فروش دارم. یه دونه کار از من فقط آقای رازی طباطبایی خرید، بله، چون من هر نمایشگاهی که دادم به صورت گروهی هم بوده کارم فروش رفته، یعنی اینجوری. برنامه تالار نبایستی کار میفروختیم و اینم به خاطر اینکه نقاش بود و جازه اومد و به اصطلاح این کارو چیز کردیم، والا برنامه این نبود که ما کار بفروشیم تالار.
ممنوع که نبود،
اصلا برای اینکه آلوده نباشیم و مسئله اون جنبه‌ای که وقتی مسئله بازار پیش میاد، هدف کار که واقعا تو دنبال چی هستی اون دیگه از بین میره، یعنی دیگه تو خودتو میبازی به خاطر پول، ناچاری برنامه رو فقط اون چیزی که میخوان دنبال اون بری، یعنی دیگه تازگی یا خلاقیتی که تو باید در مورد کار داشته باشی اون دیگه تحلیل میره، از بین میره، میپوسه. اینی که برنامه این بود که دیگه ما فکر فروش کار نباشیم، فقط کار کنیم. و در این زمینه چون کارهای جنبی هم داشتیم، کار گرافیک و معماری اینا انجام میدادم. من برنامه زندگیم تعمیم بود که من بتونم هزینه کارهای نقاشیم من جبران بکنم. و خوشبختانه من گالری خیلی آتلیه خیلی کم فکرشو بودم که خودم داشته باشم، چون وقتشم نمی کردم که آتلیه برم اونجا کار کنم. سعی می کردم از ساعتهایی که تو تالار به اصطلاح نمایشگاه نبود اونجا برم کار کنم، به اصطلاح از فضای اونجا استفاده بکنم. و این کارو ایشون بچه ها قبول کرده بودن که من این کارو میکردم. نمایشگاهی بود گروهی مرتب ما انجام دادیم، یعنی از سال 43 تا سال 47 ماش بالغ بر 15 تا نمایشگاه گروهی داشتیم که خود اعضای گروه به اصطلاح این نمایشگاه رو انجام میدادیم. تو اونجا خوب بروشوری در میومد و بیننده های ما اکثرا دانشجوها بودن، چون گالری روبروی دانشگاه بود دیگه. هر کسی که از دانشگاه میومد بیرون مستقیم روبروش وقتی تابلو رو میدید میومد تو. و چون رستوران هم بالاش بود، رستوران ناز، بچه ها اکثرا دانشجوها میومدن بالا نهار میخوردن دیگه عادت کرده بودن اونجا. میومدن و به استراد برای دیدن نمایشگاه. و بیننده های ما با گالری های دیگه فرق داشت. بیننده های ما اکثرا دانشجو بودن و بیننده های زیادی داشتیم ما. برعکس گالری ها، اونا بیننده های خاصی داشتن و این مسئله خیلی برای اونا ناراحت کننده بود که چرا اینا تکراری میکنن، به اصطلاح خودشونو مثل بقیه گالری ها نمیخوان چیز کنن برنامه اونا رو.
گالری
دیگه اون موقع چی ها بود؟ گالری سیهون بود، گالری های یه چیزی که گفته الان گالری ها اسمای مختلف داشت. ولت سبا بود و نمیدونم گالری خود چند تا گالری های دولتی بود، مهرشاه و فلان اینا بود و گالری اون فریدون و آب و اینا که اونجا نمایشگاه مرتب میذاشتن، اون گالری نمیدونم چی بود. و
خاله شما تا کی من این داستان تالار قندیز رو ادامه بدین، به کجا رسید؟
عرض کنم که ما سال 47 که نمایشگاهی که ما دادیم، آخرین نمایشگاه من مجسمه دوره کنستراکتیو بود که من کار کردم با متریال آلومینیوم که عکساش هم هست و اینا توی روزنامه اینا چاپ شده و در این زمینه کوین. آقای کامرون دیبا، مهندس کامرون دیبا، طبق گفته خودش موقع شعبانو بهش گفته بود که یه سری کار بخر از نقاشا برای خانه نمیدونم برای کجا اینا.
بله دیشب تو بی بی سی مخصوص این پخش کرد.
بله که این اومدن و به اصطلاح این کار رو خریدن، این دوتا کار رو از من خریدن که من به اصطلاح بعد از نزدیکای ساعت 3 اینجوری بود که تو تالار داشتم کار میکردم که دیدم در میزنن که ایشون اومد و کار رو دید. و بعد گفت با کی میتونم صحبت کنم؟ من گفتم با آقای جودت. تلفن ایشون رو دادم، ایشون اومده بود با جودت صحبت کرده بود. من اونجا توی فرسک دیواری برای مجلس شورای ملی کار میکردم. فرسک تقریبا 15 متر طولش بود، در 3 متر ارتفاع، اینا 3 متر رو نیم اینجوری، که آقای خانم پروانه اعتمادی بود، آقای پاکباز بود و من بودم و گروهی بود که این کار من، ولی 70% کار رو من انجام دادم تو اونجا، کار فرسکو. مسئله تابستون بود،
ما این فرسک نصب رو خریدیم،
نصب بردیم، بله نصب کردیم تو رستوران خود مجلس، سالن شورای ملی، مجلس سالن مجلس، رستوران مجلس شورای ملی.
از اونم هست؟
نمیدونم، من هیچ چی دیگه بعد از این
سال.
بله بله بله.
وقت تالار ایران وقت تا کی ادامه پیدا کرد؟
تالار ایران گفتم سال ادامه داشت. من سال
47 اومدیم،
48 اگه رفتم، بالاخره با یه 48 یا 49 48 و 49 در صورت تو این سالا رفتم چیز مدرکو یه جوری گرفتم که خودم برم سربازی که بتونم از سربازی رو انجام بدیم، طبق معمول یه گذری خارج از کشور بکنیم ببینیم چیه. که رفتیم و سربازی شیراز افتادیم و خدمت نظام.
چند سال تو کشت دانشگاه
شما؟ تقریبا 5.5 سال اگه اشتباه نکنم. بله.
من یک کمی استراحت کنیم بعدم. کمی دوربینم
که استراحتی بکنیم یا آبی بخوریم؟
بله بایزه. بخشید من چون
ما تو
نه راحت باشید.
ما فکر کنم تالار قرنریز رو فقط همین سال 47 و 47 شما گفتین که با هاشون همکاری داشتین. 48 بعد دیگه اومدین زبطین؟
بله بله زبط.
بعد ما از اونجا شما کنار کشیدید؟
نه 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 نه، من هیچ وقت کنار نکشیدم. اینی که ادامه دادیم، من
تو سال 57 زادم تالار قرنریز باز بود.
بله بله، چون گفتم تالار به اصطلاح تالار ایران سال 45 اگه اشتباه نکنم 45 جاش عوض کرد. ما سازمان گرافیک خیابون سرای شاه، نمیدونم میشناسید یادتونه یا نه، اونجا بود که به اصطلاح پشت اون فروشگاه ایران بود و اینا، بر اونجا دفتر ما اونجا بود. بعد تالار که روبرو دانشگاه بود اونجا اومدن، صاحبش گفت که میخوام بکنن و نمیدونم فلان بکنن و ما ناچارا از اونجا اومدیم خیابون دانشگاه. خیابون دانشگاه رو همون نزدیک دانشگاه، خیابون دانشگاه اونجا بالای بانک 3 طبقه بود که ما 2 طبقه رو چیکار کردیم؟ اجاره کردیم. یه طبقه رو دادیم به تالار، یه طبقه رو دفتر کردیم که کار میکردیم سازمان. نمایشگاه ها اونجا برگزار میشد. سال 57 به اصطلاح من وقتی این نمایشگاهی که دادیم و تموم شد، من برنامه هم این بود که برم، گفتم سربازی که ببینیم برنامه تقریبا بدونیم که چیه دیگه. خلاصه یه مانعی بود که برای من، رفتیم شیراز به اصطلاح، اونجا خدمت اونجا بود. اونجا خوشبختانه یه خونه‌ای که اجاره کرده بودیم خیابون معلم بود، روبروی مدرسه عشایری بود، بغلش هم دوباره مدرسه دختران عشایری. من وقت اینجا، یعنی در واقع اون موقعیتی که من این خونه که اونجا بود برای من اصلا فوق العاده بود. یعنی وقتی می اومدم بیرون وای می سادم این دخترایی که عشایری با لباسایی که می اومدن، با لباسای رنگین و اینا، با من وقتی را می رفتن شما احساس می کردین اینا را می رن، ولی درست مثل که تو هوا را می رن. لباسا تا پایین کف دیده نمیشه و رنگی واقعا اونقدر رنگای متنوع و زنده فنا اینا. یعنی الان گفتم من اینقدر رنگ تو کارام واقعا میبینین فقط تحت تاثیر اونه. یعنی بی نهایت رنگ بود، یعنی به قدری زنده بود که حد نداشت این صحنه ها. بعد از اونجا به سراغ رفتیم جای دیگه، خیابان شیراز اینا، خلاصی خدمت ما اونجا گذروندم. من دو سال در واقع فقط مطالعه کردم. مطالعه هم یه جوری بود که کسی ندونه اونجا، چون شرایطش شرایطی خاصی بود. مطالعه که می کردم و به اصطلاح کار نمی کردم دو سالو، تا این دو سالو خدمت تموم شد.
مطالعه چی میکردی؟
خدمت نظام بود دیگه.
نه مطالعه چی میکردی؟
انواع کتابای مختلف در زمینه هنر بیشتر، برای اینکه شرایط که اون موقع بود، ما صحبتایی که اونجا میشد بیشتر هویت ملی مطرح بود، هویت هنر ایران، هنر مدرن ایران مطرح بود که آیا نقش یه هنرمند چیه. خب ما در دورهای مختلف تحت تاثیر جو غرب بودیم، شرایط اونا، چیزایی که به حرکتی که در اونجا میشد، اون تغییراتی که دگرگونی هایی که در اونجا به وجود می اومد در زمینه هنر، خوب اینا به ما می رسید. ما سعی می کردیم خودمون رو تطبیق بدیم با اونا، چون می گفتیم که خوب نبایستی مسائل برگشت به گذشته و به سنت و فلان اینا. ولی من به خودم واقعا این چیزو کردم که بس دیگه، چون ما به اصطلاح یه مقدارم آدم خونه خودش بهش کافه ببینه چیه. یعنی واقعا همه اینو بذاریم کنار، اصلا نقاشی و فلان اینا، اصلا ببینیم که اصلا ما خودمون چی هستیم، من که ما که هیچی، من نوعی چی هستم، وظیفه من چیه. وقتی سربازی برگشتم سال 50-51، اولین کاری که شروع کردم دوباره با سیمانی که شروع کردم، دومین کاری که وقتی من گذاشتم تو نمایشگاه خانم سیهون، ایشون یک کاری بود که مرحوم نخست وزیری به اصطلاح حالا آقای هویدا اینا دیده بود، اینا برداشته بود. بعد شروع شد کارهای برنامه، شروع شد اینا نقاشی، نمایشگاه ها شروع کردم کار کردن، نمایشگاه فردی دادم و انفرادی دادم تو گاری سیهون اینا. خیلی فعال بودم، دهن که به اصطلاح در زمینه چیز کار میکردم، سازمان گرافیک کار میکردم، در نقاشی هم خیلی فعال بودم. یعنی
من اینجا کمی میخوام شما متوقف کنم. میشه اون دو سالی که فقط مطالعه کردین در جستجوی هویت خودتون، هویت کار، هویت نقشی که شما به عنوان هنرمند برای خودتون قائل هستین، این دو سال مطالعه رو در یه جمله مختصر میتونی
بگی
نتیجه چی بود؟
آها، نتیجهش این بود که ببینین، همه اینا گفتم یه روز وقتی اومدم تهران، تمام اونایی که داشتم مونده بود همه اینا رو چیدم گذاشتم که پهلو هم، شروع کردم یکی یکی اینا رو نگاه کردن، دوره ها رو نگاه کردن اینا که من چی کار کردم این دوره اینا. با همه اینا وقتی نگاه کردم دیدم که من یک نقاش ایرانی هستم. پس وظیفه من تو این کشور و اجتماع چیه؟ چه باید کرد؟ میدونی مسئله یه اولویت اول این بود که ما یه مدت برگردیم اشکال نداره به سنت‌های خودمون، چون ما اسیر سنت‌های خودمون هستیم. هر کاری بکنیم ما نمیتونیم از این فرار کنیم. اگه فرار کنیم دروغ گفتیم. یعنی پس باید چیه؟ یه مدار به فرهنگ خودمون به اصطلاح توجه بکنیم، چون زمینش هم قبلا بوده. چون من وقتی در هنرستان که بودم هر هفته یک بار موزه ها رو برنامه داشتیم، میرفتیم تو موزه ها، تو موزه ها کار میکردیم، طراحی میکردیم، فلان اینا. مینیاتورای تو موزه ها بود که کسی ندیده بود، ما میرفتیم تمام مینیاتورا رو میدیدیم و نمیدونم از خود اونا طراحی میکردیم، از روی اونا طراحی میکردیم. مسئله زمینه تقریبا آماده پختی در واقع بود که من ازش چی استفاده بکنم، ولی با زمان، یعنی اینو سعی کنم که با زمان آداپته بدم، امروزی تر بکنم، نه اینکه به اصطلاح لباس امروزی بپوشونم. نه، مسئله این که در واقع یه ارزش چیزیشو بهش بدم، به اصطلاح هویت اون اصیل بودنشو بهش بدم، اصالت خودشو بدم، که این سعی کردم که از این راه به اصطلاح میشه استفاده کرد از هنر شرق. حتی یه مروری هم به هنر به اصطلاح چین و ژاپن اینا کردم، هند کردم، شروع کردم از اونا هم چیه، چون در مینیاتور ما یه دوره‌ای که در چیز در هندم به اصطلاح مینیاتور ایران در اونجا نفوذ داشته و اونجا هم کار کردن نقاشای ایرانی در اونجا و نقاشای هندی. اینی که اینا تداخل فرهنگا وجود داره، همینطوری که ما الان میخوایم تداخل فرهنگ غرب رو بیاریم برای خودمون، اول باید شرق رو ما بشناسیم، بدونیم که تو شرق چیه، این تداخل قبلا بوده در شرق، ببینیم چیه. و این کار من شروع کردم. مسئله اولین چیزی که برای من مطرح بود، در واقع درسته که تمام اون چیزایی که قبلا دیده بودم، رنگ و اینا که اشاره کردم، اون لباس محلی و فلان اینا، اینا رو گذاشتم کنار، مسئله فقط با یک رنگ به اصطلاح تک رنگ شروع کردم کار کردن. یعنی فقط یه رنگ رو انتخاب کردم، سیمان ماتریالم سیمان بود ولی با یک رنگ بیشتر نبود، و این رنگ با این یک رنگ من فضاهای درست مثل فضاهای پوری نبود که مثل هنر غرب که تمام فضا رو من سعی کنم چیه با فرما با اشکال پرش کنم. سعی کردم چیه همون اصالت ایرانی و اصالت شرقی رو حفظ کنم. یعنی یک بخشو من میگرفتم در یک قسمتی از کار اونجا رو به اصطلاح پرکار میکردم، بقیه فضا فضای باز بود، فضای خالی بود. من درست مثل فضای نقاشی های ژاپنی و فضای نقاشی های چینی بودش که این فضا القا میکرد من. و این دوره‌ای بود که من شروع کردم به اصطلاح فقط با تک رنگ به اصطلاح کار کردن. دیگه مسئله برگردم به هنر غربینا نبود دیگه، متوجه؟ من از بله اصلا ما سازمان جای خودش بود، متوجه؟ سازمان مال خودم بود دیگه، همون سه نفر بودیم، درسته؟ آقای پاکباز و آقای جودت بودن که سه نفر ما کار میکردیم اینجا. من خدمتم برگشتم دوباره اونجا کار میکردم، ولی بله بله آقای پاکباز چون در اون زمان موقع سعی کردن که دانشگاه هم برن به اونجا تدریس کنن، کمتر فعال بودن توی برنامه کاری چیز، بیشتر کارا رو من سعی میکردم انجام بدم، بعد آخر سر یه چند نفرم آوردیم برای کمک که شروع کردن اونا کار کردن، همکاری کردن در زمینه گرافیک اینا.
تا پایینش بالاش هم یا پایینش هم تالار ایران بود.
تالار ایران بود، نمایشگاه برگزار می‌شد اونا و اونجا ما شروع کردم سال 50 و من که اومدم اولین نمایشگاه من اونجا برگزار کردیم توی همون چیز جدید برگزار کردیم. بله خلاصه من اونجا هم نمایشگاه دادم و که نمایشگاه و انوشفر و چیز خدا بیامرز اسمش یادم رفت، سرامیکو گذاشتن، نمایشگاه سرامیک گذاشتن که کارا رو ما باشون عوض کردم. انقلاب که شد خب اون موقع گالری ها تحت پوشش وزارت فرهنگ و هنر بودن با مجوز ایشون بودن دیگه، در ضمن یک مبلغ هم کمک میکردم به تالار اینا برای چیز. ما انقلاب که شد دیگه فعالیت ها شلوغ و پلان اینا، ما ناچارن گالری رو بستیم، فعالیتش کم شد. بعد من دیدم که به اصطلاح این وضع داره، شروع کردم به معماری کار کردن، یعنی معماری بود، یعنی ما بله، یعنی من اینجوری بگم که سال 53 ما که رفتیم برای گرفتن مجوز مشاور برای شهر عجیز، مشاور سازمان برنامه، چند نفرم باید می اومدن از نظر رتبه بندی که باید شریک می شدن، بعد که چند نفرم اومدن و یه شرکت دیگه هم اومد و جون شد و که با ما دو تا شرکت به اصطلاح تونستیم از نظر رتبه بندی که بتونیم مشاوره رو بگیریم، که ما این کار رو گرفتیم و شروع کردیم به معماری. سال چیز اونجا کار میکردیم، به اصطلاح سال 54 اومدیم میدان خیابون بخارست کوچه 18 هم پلاک 1، اونجا ما دو تا ساختمان بود مال دو تا برادر که دو تا زمین بود به اصطلاح، ما اونا رو ساختیم. این یکی رو به اصطلاح یه طبقه پایین و یکی از واحدها رو برداشتیم، یکی برای چیز دفتر و تالار رو بردیم اونجا، چون طبقه زیرزمین نزدیک 250 متر بود که یه قسمتش رو تالار کردیم، یه بخشش آتولیه کردیم، بالا هم که قسمت اداری شرکت بود دیگه تالار اینا رفت اونجا. ما سال 57 دیگه من معماری کار میکردم، بله من شروع کردیم به معماری کار کردن و انقلاب که شد کارا مشکلات به وجود آورد و بعد دوباره ما اصلا فعالیت های هنری محدودتر شد، مردم نمیدونستن چی کار بکنن، هنرمندا خیلی مشکل داشتن، خیلی من تو اونجا که میشناختم میومدم پیش ما صحبت میکردن اینا خیلی خیلی مشکل داشتن، اینی که نتونستن اونطور که حتی هزینه زندگیشون هم تامین بشه. ولی خوشبختانه چون ما کار معماری میکردیم میتونستیم حداقل تامین بشیم، از نظر مالی خودمون رو کاور بکنیم. مسئله معماری رو شروع کردیم و ببینیم وقتی انقلاب شد اختلافات ایدئولوژی که من نمیخواستم بگم ایدئولوژی که پیش اومد، بله ایدئولوژی که مطرح شد، هر کی شروع کرد بگه عقاید خودشون رو تحمیل کردن به دیگری، من تمام این چیزها رو وقتی به همین به آقای جودت بارا گفتم، به تمام بچه‌هایی که اونجا بودن، خونساری و فلان اینا، باهاشون صحبت میکردم، اینا میگفتن نه شما اشتباه میکنین. اینا گفتم بابا شما نمیشناسین، شناخت ندارین، به خدا شناخت ندارین. برای اینکه من اینا رو چون اقلیتا من دیده بودم، من تو آذربایجان بودم و من اونجا دیدم. پدر آقای جودت درسته که یه روزنامه نگار بود، اردبیل روزنامه داشت، ولی باور کن اینا شناختی نداشتن. شناخت چجوری میگم، ببین شناخت حسی تا شناخت واقعی و آدم به صورت لمس بکنه اینا ندیده بودن. میدونه عینی نه، واقعا سوبژکتیو بود، ابجکتیو نبود کارشون. میدونی دیدشون، عمل کردشون اینجوری نبود. یعنی گفتم بابا این نیست، اینی که شما فکر میکنی، اینا زیر بار نمیرفتن.
یعنی چی فکر میکرد؟ اونا چی فکر میکردن؟
ببین دنیای بهشت رو ببینی، این واقعا اینجوری فکر میکردن که همه چی خوب خواهد شد و آزاد خواهد شد و آزادی، حتی مفهوم آزادی، واقعا آزادی، آزادی اونقدر بازم از این متنفرم واقعا از این کلمه آزادی، آزادی اینا. اصلا آزادی اصلا یعنی چی؟ میدونی اصلا آزادی وجود نداره. بشر از اول چیه آزادی ندیده؟ کدوم آزادی؟ اصلا این آزادی، کلمه آزادی از نظر چجوری میگم، جنبه از نظر ادبی نگاه کنیم یا از نظر حسی نگاه کنیم یا از نظر متافیزیکی نگاه کنیم، بله. ولی آزادی خیلی خیلی اصلا مسئلهش فرق میکنه. آزادی وجود نداره. بشر کی آزادی رو دیده؟ کدوم بشر آزادی رو دیدن؟ آیا اون آمریکایی که مهد آزادی، آزادی داره؟ من نمیخوام البته این بیشتر وارد جزئیات بشم. این نیست آزادی. آزادی این نیست که من از مشعل رو دست بگیری، مشعل سمبول آزادی بگیری. آزادی این نیست. آزادی خیلی خیلی مفهومش عمیق‌تره. خیلی خیلی عمیق‌تره. اینایی که دو میگن آزادی، نمیدونم در گفتار و در کردار و در نه، این آزادی نیستش. اصلا بشر نمیتونه آزادی داشته باشه. هیچ کس نمیتونه. من به نظر بقیدی من هیچ کس نمیتونه آزادی داشته باشه. آزادی فردیش فرق میکنه با آزادی اجتماعیش. آزادی فردی تو خونه هر کاری میخوای بکن، خصوصیه. ولی وقتی تو تنها که نیستی، همیشه تنها که نیستی، تو باز اجتماع، زاده اجتماعی. پس وقتی تو با اجتماع هستی دیگه آزادی وجود نداره. انسان ها از بشر اولیه، از دوران اولیه، بله، دوره مفرق و آهن و فلان اینا یا دوره سنگی اینا شما در نظر بگیرین، این بشر همیشه چیه؟ در اسیر، برای یه لقمه نان اسیر بوده. کدوم آزادی؟
خب و حالا
اینو گذاریم کنار، بله.
حالا پس این نظر شما و آقای جودت با هم
جودت بحث، بله. ببینین
و بین آقای جودت و آقای پاکباز چی؟
ببینین نظریات گفتم اونجا وقتی کسای دیگه هم میان وسط، ببین تا شما دو نفر هستین مشکلی ندانی، نفر سومی که میاد وسط دیگه چیه؟ دیگه شروع میشه. گوش میکنی؟ پس مسئله درست، من شریکش بودم، ولی مسئله من هیچ وقت دخالت در چیز دیگران نبودم و نمیخواستم هیچ وقتم به کاری کسی دخالت نکنم و خوشم هم نمیاد بگم که این خوبه یا بده فلان اینا. فقط بهش میگم که آقا نیست این چیزی که شما میگین، به اصطلاح شناختی ندارین. خیلی عذر میخوام، مثلا شناخت نداشتن.
من برنامه آقای جودت تصمیم گرفتم کلن بر پرونده طالب قندیز ببنده.
بله، بسته شد. خیلی راحت فرو پاشید، این مسئله تالار فرو پاشید. گفتم نمیتونستم باشه، میدونی، چون با اون زمینه‌ای که به اصطلاح پیش اومده بود، به اصطلاح هیچ کس به اصطلاح چیز خودشون نمیشناخت، به اصطلاح جایگاه خودشون نمیشناخت که چی کار هست، چی کار باید بکنه، فلان اینا. در واقع همه مثل که تو رویاهاشون دارن زندگی میکنن و حالا یه همچین حالتی شده بود. اینی که این هم به وجود اومد، ولی
کار معماری شما ادامه داشت؟
کار معماری
ما
کار معماری ما تا سال 63 یه سری دوباره افرادی اومدن جزء شریک شرکت شدن. ما از نظر برای اینکه رتبه بندی ما خودمون رو بکشیم بالا که بتونیم کار شهرسازی هم بگیریم، شروع کردیم. سال 63 متاسفانه این برنامه هایی که مد شده بود توی سازمان، برنامه که تمام اعضای شرکت کارمندا اینا باید شریک بشن و فلان اینا، این آقایون هم گفتن که ما هم باید این کار رو بکنیم. یک چند نفر از این بچه های دسیناتورا فلان اینا هم اونا هم قلقلکشون اومد و شروع کردن تحریک کردن و فلان اینا. خلاصه مسئله کار به جایی رسید که شرکت تقسیم شد به دو قسمت. آقای پاکباز، آقای جودت با چند نفر جدا شدن و ما یه طبقه بالا رو فروختیم. ایشون رفتن مهندس جودت و همکاران و مهندس مشاور جودت و همکاران رو تشکیل دادن. آقای خونساری بودن، آقای دکتر ترابی بودن.
مهندس مشاور چی شد؟
من مهندس شهر بود و ما نگه داشتیم، ولی اونا رفتن یه مهندس مشاور دیگه گرفتن. بله، رتبه که جودت و همکاران. ما البته تا جودت اینا بودن یه سری کارهای ما گرفته بودیم توی سمنان، کارهای مجتمع صنعتی سمنان بود، چند تا کارخونه بود، کارخونه ریسندگی بود، کارخونه پی وی سی بود، کفش اطمینان بود، یه سری
پروژه داشتیم دیگه.
یه پروژه بزرگی بود نسبتاً آبیاری شپلان اینا. این پروژه ادامه داشت تا سال 65 ما سعی کردیم اینو تمامش کنیم. جدت اینا رفتن ولی ما این پروژه رو بقیه کاراشو ادامه دادیم. چند تا چیزای جنبیش هم گرفتیم که اونا رو هم به سر انجام دادیم. مسئله طرح جامعه پیش اومد، گفتن که شهرها رو باید طرح جامعهش رو باید بدن، که یزد و اولین شهری بود که به ما دادن، که اولین مشاوری بود که طرح جامعه شروع کردیم. یزد رو ما شروع کردیم که با همکاری چند نفر از شهرسازان و معماران اینا، که 13 سال طول کشید تا طرح جامعه و طرح تفصیلی، و در ضمن کارهای جنبی هم اونجا بود که ما اونا را انجام دادیم. به اصطلاح جان
بوشهر
رو یه پروژه اونجا داشتیم، قسمت آبنگاری بود تو بوشهر. بعد توی تبریز پروژه داشتیم، تو کاشان داشتیم، توی خیلی پروژه های زیادی داشتیم.
مشاور
تا سال 83 که گفتم من مریض شدم اینا، دیگه ناچارن شرکت رو تعطیل کردیم که یک سال من دیگه هیچ فعالیتی نکردم. بعد از یک سال یکی از همکارا اومدن گفتن که بریم، من رفتم یه مشاوری، بیا بریم اونجا، و که من رفتم اونجا.
اونجا سفر خارج آسیای جنوب شرقی اوکی بود.
من سال 53
بعد از سربازی
دیگه آزاد بودم، مشکلی نبود دیگه. رفتم سفر که
بگیم برای چی رفتین و چی کار کردین؟
گفتم دیگه، بیشتر هدف مسئله شناخت ادیان بود، پیدایش ادیان بود. این منو قلقلک میداد که آیا این مسئله چیه اصلا، چرا اینقدر روش تاکید میکنن اینا. من رفتم اونجا، شروع کردیم به اصطلاح برای مطالعه و گشتن و این برانبر، خیلی چیزا برای من مشخص شد. توی هندوستان که رفتم، هندوستان تقریبا یه 3-4 تا شهر و هوم اطرافش بیشتر نبود. بیشتر هدفم شاخ هندوستان که سیلان بود، بیشتر اونجا بود، چون در واقع بسیار میدونین که یه سیلان در قسمت پایین هندوستان، یه جزیره ماننده ولی که اتفاقات زیادی در تاریخ اونجا اتفاق افتاده.
از
این در واقع بهترین جایی که آدم میشه مطالعه کرد اونجا بودش، که من رفتم اونجا و اینا قدم به قدم واقعا تمام روستاها فلان اینا، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی اجتماعی تمام اینا رو بررسی کردم و خیلی واقعا هم دیدنی بود و هم از نظر کسب معلومات اینا فوق‌العاده بود، که من چیزایی که بود که در ذهنم اصلا خطور نمی کرد که خوشبختانه وقتی از عینیت آدم می بینه از نزدیک خیلی واضح و گویا بود که اینا.
چند وقت اونجا بودید؟
تقریبا یک ماهی من اونجا بله گشتم. بله از نزدیک.
کجا رفتیم؟
بعد اومدیم و برنامه سفر رو با خانم اینا گذاشتیم، رفتیم یونان.
از اونجا رفتیم یونان؟
یونان از نه اومدیم ایران، بعد از ایران سفر بعدی رو گذاشتیم برای بریم یونان. رفتیم یونان، اونجا هم دوباره چیه؟ باز تمام اون جاهایی که باید به اصطلاح میگشتیم و آثاری بود و فلان اینا، موزه ها و فلان اینا، اینا رو رفتیم از نزدیک اینا رو خوب بررسی کردیم، دیدیم از نظر باز اجتماعی فرهنگیشون و هم نظر موقعیت سیاسیشون که چیه، چه شرایط هستن. خب
یونان چقدر بودی؟
تقریبا یک 25 روز اونجوری بودیم. بعد رفتیم چیز آلمان، گفتیم به ایتالیا ببخشید، گفتیم بریم ایتالیا از یونان بریم، چون از نظر فرهنگی نزدیک تره دیگه، چون یونان ابتدایی ترین چیزی یونان بوده، فرهنگ اروپا بعد منتقل میشه به روم و بسه، بریم اونجا. رفتیم اونجا، شروع کردیم اونجا مطالعه کردن و ایتالیا. در ضمنی که به اصطلاح این کار میکردم، سعی کردم برم دانشکده های اینا رو به اصطلاح پرسجوش بکنم، ببینم چه جوریه وضع اینجا، چه جوری اینا. رفتم اینا رو فلورانس، اینا رو دانشکده شو میلان و فلان اینا، روم، ولی تکرار بود، همه اینا تکرار بود، یعنی چیزی نمیداد به آدم، چون مدرک من گفتم برای مدرک نمیرم. بله. و بیشتر مسئله اون چیزی که مد نظرم بود، مسئله چیز مبدأ اصلی، مسئله شناخت پیدایش ادیان بودی که فرهنگا چجوری چه تحولی صورت گرفته و چجوری شده.
ایتالیا چقدر بود؟
تقریبا ایتالیا نزدیک 20 روز اینجوری ایتالیا بودم. بعد یه برنامه دوباره گذاشتیم، اومدیم و دوباره رفتیم ایتالیا، دوباره یه چند چیزا رو به اصطلاح گفتم اونا رو بریم، اون روستاها بیشتر مطرح بود که بریم اونجا، شهرهای کوچیک و اونا رو باز بررسی بکنیم، با مردمش اینا بیشتر رو نم. که سنت ها هنوز در اونجا وجود داره، بیشتر رایجه تا شهرهای را آدم ببینه، موزه ها جای خودش، ولی آدم ها وقتی میره فرهنگ آدم در موزه ها میبینه، یعنی این مسئله هستش که مخصوصا روستاهای خیلی خیلی عقب افتاده رو وقتی مردمشون نگاه میکنی، اونجاست که موزه ها رو آدم حس میکنه که این هایی که هست این آدم رو ساختن، این آدم به وجود آوردن. از اونجا ما برنامه گذاشتیم که به فرانسه و بعد یه سفر فرانسه کردیم و بعد آلمان رفتم و انگلیس و رسولا اینا رفتیم برای اینا، باز دمون دانشکده ها و فلان اینا رفتم، دیدم نه هیچ واقعا هیچ تحولی صورت نگرفته، هیچی نداره، یعنی فقط وقت تلف کردن اینا.
خب حالا شما که در جستجوی مبدأ و منشأ ادیان
بله
رفتین شرق و بعد رفتین غرب و بعد اینا رو دیدین، میشه باز یه خلاصه از برداشتتون بکنید چی دریافتین؟
ببینین شناخته، یعنی اولین چیز شناخته دیگه، اون چیزی که ببین شناخته مسئله کلن جامعه چجوری میشه، چه کششی پیدا میکنن به یک موضوعی که براشون چیه ناشناخته است. یعنی درست مثل این که یه بچه‌ای که به دنیا میاد هیچی نمیدونه، خانوادهش بهش تحمیل میکنن اسم تو فلانیه، هی بهش تحمیل میکنن آقاسر یه ذریعه که شما میگه به خدا قسم بخور نمیدونم فلان بکن این کارو بکن اون کارو بکن، تو به جای این که اصلا بفهمی میگه آره من نمیدونم مسیحیم، من نمیدونم خدا هستش، اینا این هست اون هست نمیدونم این هست. یعنی در واقع این من نیستم، من نیستم که به اصطلاح نسبت به اون به اصطلاح چیز گذاشتم، انگوز گذاشته هه گذاشتم، بلکه این کسی دیگه است که به من دیکته کرده، کسای دیگه غیر از خانواده. وقتی بزرگ شدم به جامعه به اصطلاح چیز کردم وارد جامعه شدم بیشتر شد این مسائل، این تضاد ها بیشتر شد. یعنی هر چی بیشتر به اصطلاح میری تو بهنه بیشتر این تضاد ها بیشتر میشه. میدونی که این تضاد ها هستن، همه چی در تضاده، درسته؟ و این تضاد ها باعث تغییر به وجود میاد، درسته؟ و انسان تغییر پیدا میکنه نسبت به چیز، حساسیت پیدا میکنه. و این مسئله بود که من حتی برای خودم آرومتر شدم که دیگه نسبت به یه چیزی چجوری نگاه کنم، که گفتم سال 57 وقتی من گفتم که آقا اینا تمام چیه، تخیلی پیش نیست، اینا ذهنیته، اینا انتزاعی تره، این جور نگاه کردن شناخت نیست، شناخت حسی، شناخت واقعی نیستش که شما دارین اینجوری میسنجی مسئله، چون علایمی وجود داشت گفتم که این علایم گفتم قبل از اینکه من انقلاب بشه من اینا رو چیه برای خودم تحلیل شده بوده، برای خودم این مسئله رو تحلیل کرده بودم که چرا. و انقلابم برای من خیلی راحت بود، مشکلی من نداشتم که به اون صورت خودم رو ببازم و یا به اصطلاح یا بگم که چرا اینجوری شد چرا فلان شد، نه. علایم شو حتی من تو آلمان بودم از اون هیچ خبری نبود، تو آلمان توی هتلی به اصطلاح بودم که تر اصحاب هتل اومدی ایران، سالها تو ایران بوده، فارسی رو خوب صحبت میکرد، آلمانی بود، وقتی باهاش صحبت کردم گفت با خنده گفت فکر نکن ایران همینطوری میمونه. حالا ایشون چه کاری بود ببخشید عذر میخوام چه کاری بود نمیدونم، ولی گفت اینجوری نمیمونه، اصلا هیچ کی هم نمیدونست واقعا.
چه سالی بود؟
سال 54 55 اینجوری بوده، هیچ کی هم نمیدونست. ببینین شرایط واقعا فرق میکنه، یعنی آدم تا یه چیزی رو شناخت پیدا نکنه همینطوری چشم بسته به اصطلاح دنبالش بره کورکورانه زندگیشو باخته. و این بود که این چیزی بود که امروزه میبینیم که مردم ایران با این فروپاشی که به اصطلاح به وجود اومد همه باختن، اکثرا باختن، اونایی که به اصطلاح وزنه بودن اونا زندگیشون رو باختن، همه چی رو همینطور ول کردن گذاشتن. برای چی؟ برای چی گذاشتین رفتین؟ اونجا مثلا که چی؟ چیکار میخوای بکنی
خارج از کشور؟
ببینین مسائل خیلی بغرنجه، من نمیخوام وارد جزئیات بشم اینا که مردم چرا نه، ولی مسئله اینه که باید یه سری آدم هر کاری که میخوام بکنم من تا شناخت پیدا نکنم به یه چیزی دست برن. من وقتی به این ماتریالی، اولین چیز که مسئله شناخته، من سیمانو وقتی میگم که دست به این ماتریال زدم، خب سیمان یه ماتریال معماریه، ماتریال چیز نیست که نقاش ازش استفاده بکنه. در معماری ما سیمانو استفاده میکنیم، ماتریالو. وقتی من اونجا میدونی که این سیمان چه محسنات داره و چه کارهایی انجام میشه ازش چه استفاده ازش بکنه، میشه ازش چه استفادهایی بود. باید چیه؟ اول شناخت پیدا کنی، بعد بچسبی به این ماتریال که ازش استفاده کنی، یا به این یا هر چی که هست. شناخت مطرحه. من توضیحاتی که در مورد کارم میدم دورهای مختلف، من گفتم در قبل از این چیز انواع ماتریالی گفتم صنعتی من کار کردم، می‌بینی، ولی آخر سر به سیمان چیه؟ چون یه چیزی بود که مثل ماتریال فلز نبود، فلز خیلی فضای باز و بیشتر جایی بیشتری میخواد که تو چیکار کنی آزادتر بتونی اونجا کار کنی، آتولیه بزرگی میخواد، کارگاهی بزرگی میخواد، ولی سیمان نه.
تا 83 هم دفتر معماری بودین، بعد بیماریتون شروع شد. آها،
من عرض کنم که سال 67 بود، سال 67 بود که من گفتم که برم. این مسئله سنگ کوهی خیلی اذیت میکرد، هر واقعا مشکلاتی برای من به وجود داد که وقتمو میگرفت، یعنی بیشتر گفتم که برم دنبالش و به اصطلاح قال قضیه رو بکنیم و به اصطلاح عملی بشه و این سنگو درارن. که رفتیم بیمارستان و دکتر رو جراحی کردن که نشد و سنگ در نیومد به خاطر کیستا، و 3 ساعت زیر تخت عمل جراحی بودیم و ولی بی ثمر 30% هم کلی از دست دادیم و اومدیم بیرون. بعد دوباره مسئله گفتم که حالا یه سفری به خارج بکنیم، رفتیم چیز قبرس، رفتیم اونجا یه مدتی اونجا بودیم و پلان اینا. بعد بیشتر یه قلقلکی بود که خانواده اینا به اصطلاح گفتن که بریم یه دیداری آمریکا اینا ببینیم چه جوری. من چیزی نداشتم، چون درسته برادرم اینا همین اونجا بودن، ولی کشید نسبت به این مسئله راغب نبودم که واقعا این کار. خلاصه رفتیم اونجا و یه 2-3 هفته بیشتر، یه 4-5 هفته اونجا بودیم، ولی برگشتم دیدم باز اذیت میکنه این مسئله. رفتم گفتم برم سنگ شکنی، تازه اومده بود به اصطلاح. رفتیم سنگ شکنی و یه دو بار رفتیم و خلاصه یه بار رفتن زدن و دوباره نشد، یه بار دیگه زدن و فنایت آخر سر دیگه ولش کردم، گفتم بابا ولش کن دیگه. مسئله انواع بیماری های مختلف پیش اومد دیگه، مسئله یکی بعد از یکی دیگری. یه مسئله گفتم از بس من کامپیوتریان نبود که، همه چی با دست بود دیگه، نقشه از بس که با دست میکشید با خطای 0.1 میلیمتر و فلان اینا دیگه چشم جواب نمیده دیگه. اینه که ناچاران رفتم چشمم عمل کردم. بعد اومدیم دیدیم باز اذیت میکنه فلان اینا، خلاصی مشکلات یکی بعد از دیگری، این یکی میزنه به اون یکی، یعنی در واقع بیماری اینجوری دیگه ولکن نیست. یعنی واقعا این مسئله ادامه داشت دیگه. بیماری های من مشکلاتی نمونم عصبی بود و که یه ماه بیمارستان برای زخم معده فلان اینا اینا مشکلاتی بود که باعث شد مسائل دیگه به اصطلاح پیش بیاد. از این طرف فشار نمود روی چیه کلیه نه کیسه صفر رو کیسه صفر رو ناچار رفتیم کیسه صفر رو عمل کردیم. اینو از این طرف فشارهای دیگه همه اینا عصبی بود. اکثر اینا همش چیه عصبی ناشی از عصبانیت.
چرا عصبی؟ شما چه مشکل داشتی که عصبی بود؟
کار سال 63 وقتی ما جدا شدیم شرکت دو قسمت شد. یکی از همکارای خوب ما مهندس خونساری خدا بیامرز سکته کرد و فوت کردن. بعد یه مدت بعدش یکی از همکارای دیگه‌مون دکتر ترابی خانمش پاشو توی کفش کرد که من میخوام برم آمریکا و فلان اینا. ایشون ناجاران ایشون هم گذاشت رفت آمریکا. اینا شرکا بودن. آقای پاکباز که نبود شرکای دیگه همون یکیشون توی شعبه آمل اونجا دفتر بود اونجا کار میکرد. خلاصه چند نفر دیگه بودن و فعال نبودن. اینی که مشکلات تمام کارها افتاد گردن دو نفر میدونی؟ یعنی این اونقدر من هم به اصطلاح دفتر فنی رو من اداره میکردم هم نظارت هایی که میرفتم برای هم قسمت طراحی رو. یعنی اینا هر سه تا کار رو باید یک انجام میدادم. در ضمن کار نقاشی هم از یه طرف که باید این کار رو باید میکردم چون نمیتونستم.
خب حالا بعدش این بیماری ها شما رو باعث رو که از فراز اجتماعیتون کم بکنید و بیشتر تو خونه نشین بشین؟
ببینین اکثر من چون وقتی آدم یه مدت که از موقعیت بیرون دور میشه دیگه خود به خود احساس میکنه که کشش نداری نسبت به اون مسائل. چون خیلی سخت بود برای من وقتی میرفتم سر ساختمون نظارت. مثلا ساختمون 5-6 طبقه فرض کن آسانسور نیستش. یعنی با این قلب و که به اصطلاح باید از پلا پلم نبود که باید میرفتی طبقه هفتومش نمیدونم با چه مشکلاتی پلان اینا فشار میومد. میدونی بعد کار هزار تا مشکلات داره دیگه با این تکنولوژی که با این آدمایی که وجود داره پلان اینا. واقعا اون زمان سال 52 یک مدرسه عالی ساختمان بود. آقای جودت حتما اشاره کردن یا نکردن؟ نکردن. یه مدرسه عالی ساختمان بود که این باز شده بود بیشتر تکنیسیان پرورش میداد که من اونجا بودم به اصطلاح 3-4 سالی گرافیک و طراحی اینا یا تدریس میکردم. ولی دیدم که واقعا همه میان برای مدرک. خیلی اندک معدود افرادی هستن که چیه واقعا دوست دارن برای کار یاد بگیرن. اینی که همه اینا مدرک بوده براشون. کارمند یه مدرک بگیره یه رتبه بندیه برای در چیه رتبه چیزیشو بره بالا که حقوقش بیشتر بشه. اینی که این مشکل همیشه بوده و تکنولوژی ما تکنیسیان نداریم. مشکلات ما در همه چیزای از کاری این مشکل وجود داره که تکنیسیان تحصیل کرده و خوب ما نداریم. به اون صورت همه میخوان چیه پشت میز بشینم رتبه مهندسی رو به اصطلاح بیشتر دوست دارن تا تکنیسیانی. در صورت که من توی چیز سربازی یاد گرفتم که یک چون گروه های مختلف تیم های مختلف می اومدن برای شناخت تسلیحات برای چیزای نظامی، مهمات نظامی، اینا دوره میدادن. اون کسی که افسر بود اون وای میستاد، شناختی نداشت، ولی اون درجه دار بود که چیه، آره همه چی رو اون چیز میکرد، آموزش میداد به پرسنل ایرانی. یا در قسمت بسیار کامپیوتری بود که سیمیلاتور میگفتن، اونجا یه مهندس جوانی بود که واقعا هیچ کاری بود.
فقط شما بالاخره ببخشید وسط فرمشون، بالاخره شما بعد از این بیماری ها و اومدن از شرکت بیرون دیگه کارتون به طور مشخص،
من
دیگه فعالیت بیرونی نداشتید؟
تو خونه کار میکردم.
نقاشی
میکردم؟ نه باز معماری رو کار میکردم برای، ولی بعدن کمش کردم کلن، دیگه دیدم که نمیتونم برم سر ساختمون نظارت یا شهرستان و پلان اینا، اینو کمش کردم چون اجازه نمیداد دیگه. بله چون
بعد اون از اون شرکت تش آخرسد چه سالی اومدیم بیرون؟
سال من تقریبا 5 سالی تو اون شرکت بودم که بعد دیگه اومدم بیرون به خاطر عمل و فلان اینا، عمل پیوند و فلان اینا دیگه
تو خونه بیشتر کار نقاشی و
آره دیگه خونه، آره دیگه شروع کردیم به جدا واقعا به کار نقاشی اینا.
چه کسایی بیشترین تأثیر رو کار هنری شما داشتن؟
ببینین تو هنرستان عرض کردم تأثیر کارم بیشتر وزیری بوده دیگه،
وزیری
اشاره کردم. بله در ضمن چون تأثیرات میبینه اینجوری نبوده یعنی همه اینا مؤثر بودن، تک تک این افراد در رشته های مختلف، در کارهای مختلف، در مینیاتور همینطور، در
اون کسی که بیشتر
به اصطلاح، یعنی ببین در واقع اون چیزی که امروزه بچه ها در دسترس دارن، اینترنت و فلان اینا وجود نداشت، درسته؟ بیشتر و کتاب اینا هم خیلی محدود بود و اون چیزی که به اصطلاح دست ما میرسید با تأخیر و خیلی خیلی محدودتر. بیشتر چیه؟ کسایی بودن که به اصطلاح میومدن برای تدریس و اینا، چیزی که میدادن اونا بودن. در کنار این اون جلساتی که به اصطلاح در بیرون از دانشکده یا هنرستان که بود، عرض کردم اون جلسات تالار بود که ما به اصطلاح برگزار میشد و اونجا سخنرانی هایی میشد. گفتم حتی سخنرانی اون جلسات تالار هم بخشش برای من مفید بود، بخشش اصلا من اصلا قبول نداشتم این مسائل، ولی به خاطر اینکه بشینم به اصطلاح
چی رو قبول نداشتیم؟
ببینین صحبت هایی که به اصطلاح اونجا میشد، نظریات که داده میشد، این نظریات انتزاعی مجرد بود. میدونی یکی از مسائلی که وجود داره، گفتم مسئله این هنر مدرن و هنر کلاسیک یا هنرهای تجسمی اینا همیشه چیه؟ در تضاد بودن. تضادشون چیه؟ در واقع برای ما در تضاد بودن، برای فرهنگی نه ها، برای اون سیستماتیک، چون فرهنگش تداوم پیدا کرده. ولی ما از نمیدونم از قاجار میپریم به دوره پهلوی، از یا نمیدونم از صفوی میپریم به پهلوی، یا نمیدونم هیچ چیزی نداره، تداوم نداره کار. یعنی در واقع تاریخ درسته در پشت تمام اینا رو وجود داره و حفظ کرده، ولی برای ما ناشناخته است و این زمان میخواد که بری چیه دنبال اینا بکاوی، جستجو کنی تا بفهمی چی بوده چی نبوده. ولی کلیتر ما فقط شناختیم که مثلا محمود نقاش رفته فرنگ و یاد گرفته، اومده توی ایران شروع کرده چیه چیز نقاشی کلاسیک غرب رو به اینجا تعمیل کرده، یا کمال ملک رفته غرب اومده اینجا هنرهای چیز آتلیه مستصنفه را انداخته و سری شاگرد اینا تربیت داده. اینا نمیشه رو اینا استنباط کرد، باید واقعیت ها رو با از نزدیک باید ببینه، اون سیر تداوم باید ببینه که تأثیراتی که نسبت به همدیگه گذاشتن. درست مثل سیاست، شما در دو تا کشور همسایه تأثیرات متقابل رو هم دارن. نمیشه که ما فقط مجرد بگیم که ایران یک کشور مجردیه. نه، ما در واقع باید دور حول خودمون رو باید چیه نگاه کنیم، با اونا خودمون رو چیه بسنجیم، ببینیم چه اتفاقی میفته.
شما مشکلتون این بود که ما بدونیم که به تو سیر طبیعی یه عملیاتی کارمون برسه به هنر مدرن، ما توی مسیر رفتیم، بعد یه بحث هنر مدرن از خارج اومده و ما آقا این رو شده
ببینید اصلا ناشناخته. ببینید آقای ضیاپور دوره آل احمد اینا به اصطلاح رفت و اومد و به اصطلاح هنر کوبیسم به اصطلاح وارد ایران کرد و بسیار به اصطلاح مبتدی و ابتدایی، اصلا نه پایه نه اساس هیچی، میدونی یه سیرم بهبه و چرچه و نمیدونم روزنامه های اون موقعی که وجود داره آل احمد اینا راجع به نوشتن و نمیدونم فلان کرده، چیزی اصلا نمیشه ازش بهش کافی ببینی چیه به صورت غلط، میدونی مگم قابل احترام آقای ضیاپور من از نزدیکم میشناسم، آدم بسیار خوبیه، شلوغ کنیه، ولی واقعا میگم که چیزی ولی نمیشه روی این مسئله آره تکیه کرد. ولی در مقابلش من مینیاتور رو وقتی نگاه میکنم هنر اصیله، مینیاتور سیر تداومشو داشته، درسته یه دفعه قطع میشه، میدونی امروزه وقتی مینیاتور میگه همه چیه فرار میکنن ازش، چرا؟ برای اینکه شرایط فرهنگیشه، در صورت که نقاشی مینیاتور خیلی وسیع تره، خیلی خیلی زمینه وسیعی داره، شناخت ندارن. ببینید هر گفتم شناخت، اگه شما یه ذره اینا در زمینه مینیاتور به اصطلاح مطالعه بشه، ببینین چه بچه های واقعا چه زمینه وسیعی داره برای این کار که چه کارهایی میتونن انجام بدن.
یکی الان در مجموع این همه بالا و پایین و با این و با اون و تو این کار و تو اون کار، بهتر خاطره گذشته شما چیه؟
این دوران کودکی یه خاطره است برای خودش، برای اون زمینه افکاری که تو کودکی رو داری، ذهنیتی که تو داری برای تو یه خاطر است. خب یه دوره‌ایه، دوره نم بلوغ، دوره نم نوجوانی فلان اینا، ولی دوره کاری که میاد، دوره های من مسئله اینا،
دوره های کاریتون،
ببین دوره های کاری من یه دوره بوده که من به اصطلاح خیلی فعال بودم، خیلی خیلی فعال بودم و واقعا زمینه کاریم هم خیلی وسیع بود، خیلی خوب بود. حتی من نمیخوام اشاره زیاد خوب نیست بکنم به این، ولی یه نمایشگاهی بود که توی بال سوئیس برگزار شد، خیلی نقاشا شرکت کردن و حتی رفتن، ولی من فکر کنم من و آقای پروانه نرفتیم، همه گذاشت، همه رفته بودن. میدونی تو این نمایشگاه، تو این نمایشگاه یه دونه کار فروش نرفته بود، فقط یه دونه کار چیه مال من بود که فروش رفت. و اینا ببینین این چرا اینو اشاره میکنم، به خاطر اینکه یک کار من یک گذشته به اصطلاح اون حالت فرهنگ ملی رو درش وجود داشت. یعنی درسته یه ناترمورت بود، یه تعجیز بود به اصطلاح طبیعت بیجان بودش ناترمورته، ولی بیشتر ناترمورت هم در واقع وقتی نگاه میکنیم اون ذهنیت فرنگی داره، ولی پشتش چیه وقتی نگاه میکنی تمام اون عناصری که در چیز فرهنگی ملی ما وجود داره، مثل فرض کنین گچبری های ما ده. معلوم من گچبری دارم، گچبری دوره سلجوقیه، دیواره دیگه اونجا. ببین همین نوع این کندکاری که تو گچبری شده، عرض کردم تو اینه، یعنی اینا پشتوانه همونی که گفتم در اون کارا وجود داره. اون دنبال چیه؟ دنبال اگه یه فرهنگی وقتی دنبال کار میگرده دنبال خودش نقاش فراوون دارن خودشون. بینایا نقاش دارن. وقتی میاد نقاش از من کار میخره میخواد هویت ملی داشته باشه که یه چیزی باشه که نشون بده که من اینو از ایران یه نقاش ایرانی خریدم. یعنی اینجوری کارو اون مسئله که مرزی نداره هنر و فلان اینا اون جای خودش. اونو من اصلا بحث دیگه‌ای که اگه خواستین اون بحثو میکنیم راجع به اون مسئله، ولی کلیتو دارم میگم. میگم که مسئله اون فرهنگ ما فرهنگ اینجوری نیستش که بگیم فرهنگ محدوده. فرهنگ ما خیلی وسیعه، خیلی خیلی وسیعه. یه ذره که مطالعه میکنی میری توی غرق میشی توش، واقعا اونقدر دریاست. یه ذره اگه مطالعه بیشتر بکنن در این زمینه فرهنگ ما خیلی غنیه.